ساعت 7 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجله شامگاهی شنبه اول آبان ماه 95 برابر با 22 اکتبر سال 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید پورستاد هستم. در این مجله نیز گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید. از جمله نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات درباره تغییر در کابینه حسن روحانی رئیس جمهور ایران. قبل از شنیدن گزارش‌های این مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مهرداد قاسم فر. مهرداد،
سپاسگزارم وحید و سلام می‌کنم به شنوندگان این مجله شامگاهی. تلویزیون دولتی عراق روز شنبه گزارش داد که ارتش این کشور کنترل کامل کرکوک را به دست گرفته و گروه خلافت اسلامی داعش را از این شهر به طور کامل بیرون رانده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های شهر کرکوک بخشی از مقررات منع آمد و شد را که از روز جمعه برقرار کرده بودند برداشتند. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داد که نیروهای ارتش عراق 48 مرد مسلح را در جریان حمله به شهر کرکوک کشتند. ژنرال خطاب عمر عارف به خبرگزاری فرانسه گفته که این افراد از اعضای داعش بودند. کرکوک که شهری نفتخیز است در 290 کیلومتری شمال بغداد و 170 کیلومتری جنوب شرق موصل واقع شده است. دادگاهی در مصر محمد مرسی رئیس جمهوری سابق این کشور را به 20 سال حبس محکوم کرد. این حکم برای نقش آقای مرسی در کشتن معترضان در خارج از کاخ ریاست جمهوری در قاهره در سال 2012، 4 سال پیش صادر شده است. رئیس جمهوری سابق مصر از 3 سال پیش تا کنون در زندان است. او پیشتر برای 3 پرونده متفاوت به حبس ابد و اعدام محکوم شده بود. حال در دادگاه تجدید نظر حکم او به 20 سال حبس کاهش یافته است. محمد مرسی نخستین رئیس جمهور غیر نظامی بود که بعد از سرنگونی حسنی مبارک در انتخاباتی آزاد بر سر کار آمد. روزنامه قانون در ایران بعد از 123 روز توقیف با حکم شعبه 6 دادگاه کیفری 1 تهران رفع توقیف شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا در نامه صادر شده از سوی دادگاه کیفری آمده که قرار رفع توقیف روزنامه قانون صادر شده و فعالیت مجدد این روزنامه از نظر دادگاه بلامانه است. روزنامه قانون 31 خرداد ماه با حکم دادستانی تهران و به دلیل شکایت سپاه پاسداران توقیف شده بود. سپاه از روزنامه قانون به اتهام افترا، انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی و نشر اکاذیب به قصد تشویش از آن عمومی شکایت کرده بود. علی اکبر کساییان، سخنگوی هیئت منصفه مطبوعات استان تهران، در اوایل مهر ماه خبرگزاری ایرنا گفته بود که روزنامه قانون در 2 اتهام درج مطالب خلاف واقع و توهین به نهادهای دولتی با اکثریت آرای اعضای هیئت منصفه مطبوعات بدون تخفیف مجرم شناخته شده است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، حمله هوایی به یک حسینیه در حومه شهر کرکوک در عراق را محکوم کرد و خواستار روشن شدن ابعاد آن و پاسخگویی آمران و عاملان آن شد. خبرگزاری فرانسه روز جمعه گزارش داد که حمله هوایی به حسینیه‌ای در شهر داغوغ در حومه کرکوک باعث کشته شدن 15 زن و زخمی شدن 50 تن دیگر شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما سخنگوی وزارت خارجه ایران عاملان این حمله را نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا معرفی کردند. به دنبال کشته شدن 4 تکنسین ایرانی در کرکوک در عراق، ایران همه تکنسین‌هایش را از نینوا و کرکوک فراخواند. روز جمعه 4 ایرانی در حمله به یک نیروگاه در حال ساخت برق در شهر دبس در جنوب کرکوک کشته شدند. 12 عراقی هم در این حمله جان خود را از دست دادند. وزارت خارجه ایران از این حمله را محکوم کرده است. سعدالله مسعودیان، کنسول ایران در سلیمانیه، به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته که 4 تکنسین ایرانی هم در این حمله زخمی شدند. وحید،
متشکرم مهرداد. آخرین خبرهای ایران و جهان را از مهرداد قاسم فر شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. همزمان با پیشروی نیروهای ائتلاف به سوی موصل، اختلاف ترکیه و عراق برای همکاری در نبرد موصل ادامه دارد.
ترکیه سعی داره که در موصل بتونه جایگاهی داشته باشه، بتونه یک نفوذی در اونجا داشته باشه که امکان پذیر باشه براش که در مذاکرات بعد از تسخیر موصل شرکت بکنه.
دفاع حسن روحانی از ترمیم کابینه. رئیس جمهور ایران میگوید باید دعواهای کودکانه در کشور خاتمه یابد.
در برابر این تغییر یه جریان تندرویست که همونطور که امروز آقای روحانی گفته هر کار دولت بکنه اونها کرارن کرد تغییر بده یا تغییر نده.
تجارت پرسود بازار خرید و فروش پایان نامه های دانشگاهی در ایران، گزارشی خواهید شنید در همین باره.
ریشه‌هاش رو شاید بتونیم بگیم تعداد زیاد دانشجو نسبت به استاد که فرصت نمی‌کنه دقیقاً پایان نامه‌ها رو بخونه و راهنمایی‌ها رو انجام بده.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، میزگرد هفتگی رادیو فردا رو هم از امیر مصدق کاتوزیان خواهید شنید. در ادامه عملیات نیروهای عراقی و نیروهای ائتلاف برای بازپسگیری شهر موصل، دومین شهر بزرگ عراق، از داعش، نیروهای عراقی روز شنبه به پیشروی خودشون به سوی این شهر ادامه دادن. همزمان ترکیه با پافشاری بر حق خود برای شرکت در آزادسازی موصل اعلام کرده که موضع‌گیری‌های دولت عراق برای اونها اهمیتی نداره. بیشتر بشنوید از جواد کروشی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای عراقی روز شنبه وارد شهر مسیحی نشین قاراغوش یا هدانیه در 20 کیلومتری موصل شدند. همزمان آشتون کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، پس از دیدار روز جمعه خود با مقام‌های ترکیه روز شنبه وارد بغداد شد و با نخست وزیر عراق دیدار و گفتگو داشت. همزمان با ورود آقای کارتر به بغداد، نخست وزیر ترکیه، همسایه قدرتمند عراق، روز شنبه با تأکید بر حق ترکیه بر دخالت در عراق گفت موضع‌گیری‌های دولت عراق برای ترکیه مهم نیست.
دولت عراق در روزهای گذشته با انتشار هشدارها و بیانیه‌های تحریک‌آمیز اشتباه بسیار بزرگی کرده. ما نمیخواییم به اون گوش کنیم. هیچ کس نمیتونه به ما بگه که نگران اوضاع منطقه نباشیم.
محمود عثمان، نماینده پیشین پارلمان عراق، به رادیو فردا میگوید ترکیه قاعدتاً بدون اجازه عراق حق ورود به خاک این کشور را ندارد.
بین ترکیه و عراق دیالوگ هست و امریکا میخواهند یه حلی بکنن، لابد عراق باید موافق باشه. بنابراین این جهدی هست، چون ترکیه بهتره که مشترک نشوند در این جنگی بر آزاد کردن موصل. اگر عراق موافقت نداره غلطه که ترکیه میکنه، صحیح نیست. این ارض عراقه و اگر حکومت عراق موافقت نداشته باشه که میتونه بازور این کار بکنه. بنابراین امریکا میخواهد یه جوزی میانجیگری بین این دو کشور بکنه. حالا نمیدونم این میانجیگری به چه جای مرسه. نیروهای ترکیه در بامرنی و در بعشیقه هستن، نزدیک موصل، خیلی وقت در اونجا هستن.
آشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، روز شنبه هنگام پرواز از آنکارا به بغداد موضعی دوگانه گرفت. از یک طرف گفت که عراق باید موقعیت ترکیه را درک کند.
فکر می‌کنم عراق درک می‌کند که ترکیه عضوی از ائتلاف ضد داعش است و در عملیات این ائتلاف در عراق شرکت دارد، و دیگر اینکه به عنوان کشوری که موصل در نزدیکی مرزهایش واقع شده، نتیجه نهایی عملیات در زمره منافعش قرار دارد. البته این امر در مورد سایر طرف‌ها هم صادق است. در این شهر با یک پیچیدگی روبرو هستیم. همه این را می‌دانند. دولت عراق می‌داند، ترکیه و ما هم می‌دانیم. پس باید راهی بیابیم که همه بتوانند مشارکت داشته باشند.
اما همزمان هم گفت هیچ عملیاتی بدون اجازه عراق درست نیست.
هر اقدامی که ائتلاف ضد داعش انجام می‌دهد باید با تایید دولت عراق همراه باشد. این اصلی است که ما و ترکیه بر آن اتفاق نظر داریم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نخست وزیر عراق بعد از ظهر روز شنبه و پس از گفتگو با وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که عراق هیچ موافقتی با حضور ترکیه در خاک این کشور و شرکت در آزادسازی موصل ندارد. عباس ولی استاد دانشگاه در استانبول پیرامون اصرار ترکیه بر حضور در عراق به رادیو فردا میگوید
در عرض این 4-5 سال گذشته استراتژی کلی ترکیه در خاورمیانه بخصوص در سوریه، عراق و مصر شکست خورده، به خصوص در مصر و سوریه، و در اینجا تنها جای پایی که در عراق برای ترکیه باقی مونده شرکت در تصرف دوباره موصل و همچنین تاثیرگذاری بر میدان سیاسی هست که بعد از تصرف موصل و توازن قوایی که پیش خواهد اومد مونده. این تنها به اصطلاح امکانی هستش که برای ترکیه مونده. وقتی میگیم که عراق در اینجا، البته مسئله توازن قوای فعلی و رویارویی با نیروهایی هستش که در رأس اون حکومت ایران و حکومت عراق قرار دارن. از سوی دیگه خود ترکیه در یک توازن قوای در جهت دیگه با عربستان سعودی و قطر همراه هستش. ترکیه سعی داره که در موصل بتونه جای پای داشته باشه، بتونه یک نفوذی در اونجا داشته باشه که امکان پذیر باشه براش که در مذاکرات بعد از تسخیر این موصل شرکت بکنه و بتونه امکاناتی را که میخواد در اونجا به دست بیاره و همچنین بتونه به نحوی سیاست خودشو در اونجا تقویت بکنه.
درباره حمله داعش به کرکوک و آینده نبرد علیه داعش، عباس ولی بر این باور است که حتی پس از پس گرفتن موصل از داعش این نیرو به کلی از بین نمی رود.
حمله داعش به کرکوک قابل پیشبینی بود که میتونه در جاهای دیگه اصلاح خوبی نشون بده و عملیاتی انجام بده. در اونجا نمیتونه بمونه و اونو شکست میدن و از اونجا میره. البته باید انتظار داشت که حتی اگر داعش در موصل شکست بخوره، کنوز در بغداد و شهرهای سنی‌نشین بزرگ عراق و همچنین شهرهای متفاوت یه حملاتی ادامه بده که بتونه اظهار وجود بکنه.
روز شنبه اعلام شد که نیروهای عراقی به همراه پیشمرگه‌های اقلیمی کردستان در حال کاوش محله‌های شهر کرکوک برای پیدا کردن ستیزه‌جویان داعشی در این شهر هستند.
این صدا صدای رادیو فردا است.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید از شیرین فامیلی با این موضوع که روز شنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران درباره ترمیم کابینه و تغییر سه وزیر واکنش نشان داد و گفت که باید دعواهای به گفته او کودکانه در کشور خاتمه یابد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در همایش ملی روز روستا و عشایر با عنوان این نکته که گاهی نیاز به تثبیت و گاهی نیاز به تغییر مدیر است، برخی رسانه ها را بد اخلاق توصیف کرد و گفت که به دولت فشار می آورند که چرا وزرا را عوض نمی کند و زمانی که به گفته او دولت بنا به صلاح دید تصمیم به تغییر می گیرد می گویند چرا وزرا را عوض می کنید. این سخنان رئیس جمهوری ایران یک روز پس از آن است که عبدالله حاجی صادقی جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران ایران در پاسخ به پرسش خبرگزاری مهر درباره انگیزه اصلی تغییر سه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان گفته بود که کلید حسن روحانی در قفل شکسته است و تغییر در کابینه در زمان فعلی به گفته او سوء ظن تاکتیک انتخاباتی ایجاد کرده است. به گزارش روزنامه اعتماد روز شنبه اول آبان، محمد علی نجفی مشاور امور اقتصادی رئیس جمهوری ایران گفته است که روز یک شنبه دوم آبان نامه معرفی سه وزیر جدید به مجلس ارسال می شود. بر اساس این گزارش، رضا صالحی امیری برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسعود سلطانی فر به عنوان وزیر آموزش و جوانان معرفی شدند. به گفته آقای نجفی این دو گزینه قطعی هستند، ولی برای وزارت آموزش و پرورش احتمالاً خود او و یا فخرالدین دانش آشتیانی به مجلس معرفی خواهند شد. علاوه بر این در رسانه ها و محافل سیاسی بحث و واکنش های مختلف درباره ترمیم کابینه آقای روحانی ادامه دارد، در حالی که خود رئیس جمهوری ایران و حامیان دولت بر این نظرند که تغییرات در کابینه برای کارآمد کردن دولت و با هدف توسعه و سازندگی آن است، گروه مخالف و منتقد دولت ترمیم کابینه را یک اقدام سیاسی با توجه به نزدیکتر شدن انتخابات ریاست جمهوری سال 96 ارزیابی می کنند. مصطفی خسروی، روزنامه نگار در روم، به رادیو فردا می گوید این اقدام آقای روحانی هم تغییرات در کابینه است و هم پیام انتخاباتی به مردم.
واقعیت اینه که دولت داره سعی میکنه که به کابینه اولیه‌ای که به مجلس معرفی کرده در سال 92 برگرده. در اصل وزیرانی که دولت انتظار داشت همراهی اونها رو داشته باشه، ولی مجلس اصولگرای نهم این اجازه رو به دولت نداد و وزرای مهم دولت به خصوص در زمینه آموزش و پرورش و ورزش رو از همراهی با دولت منع کرد و دولت مجبور شد تا چند بار وزیرهای مختلفی رو معرفی کنه تا بالاخره تونست رضایت اون مجلس اصولگرا رو به دست بیاره. حالا با توجه به نزدیک شدن به انتخابات، طبیعتاً آقای روحانی قصد داره که هم تغییرات جدی رو در کابینش به وجود بیاره، هم پیام انتخاباتی به مردم. این حرف اصولگرایان که کار آقای روحانی در از شمه های انتخاباتی هم درش وجود داره بی ربط نیست، ولی صرفاً این که یک کار رو با هدف انگیزه های انتخاباتی انجام بده آقای روحانی، ما نمیتونیم بگیم این کار نادرستی. آقای روحانی از اول هم میخواست که وزیران دیگری داشته باشه در این سه وزارتخونه، ولی مجلس مانع اون شده بود. و همین خاطر من احساس میکنم که حرکت در کل مثبتی هست اگر بتونه که وزیران جدیدش رو معرفی کنه و از این مجلس موجود رأی اعتماد بگیره. باید گفت که میتونیم منتظر تغییر و تحولات بهتری باشیم در این وزارتخونه ها، بخصوص وزارت ورزش و جوانان که در طول 3 سال اخیر نارضایتی ها از این وزارتخونه و عملکردش کم نبوده و نیست.
در واکنش انتقادی دیگر از تغییرات در کابینه، روز شنبه حسن بهرامنیا نماینده مجلس با سیاسی انتخاباتی خواندن پشت پرده تغییرات در کابینه آقای روحانی به خبرگزاری فارس گفت که گزینه‌های جدید در این مدت کوتاه عمر دولت به گفته او شق القمر نمی‌کنند. در پاسخ به این پرسش که تا چه حد این تغییرات کابینه سیاسی انتخاباتی است، رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس به رادیو فردا میگوید
تغییر برخی وزرای کابینه از مدتی پیش مورد انتظار بود، به ویژه پس از تشکیل مجلس جدید که مجلس همسوتری با دولت هم بود این توقع بیشتر هم شده بود. اما تغییر دیرهنگام اون نشون میده که آقای روحانی خیلی نمیخواست ثبات کابینش رو تغییر بده و به نوعی به تعبیر ورزشی نویس ها به نظر میرسه این تغییر از سوی سکونشین ها به این مربی در واقع قبولانده شده. این سه تا تغییر هم در وزارت خونه هاییست که مسئله ساز بوده. می شود گفت که هر سه تغییر برای پاسخ و برای حل نارضایتی هاست و برگردوندن ثبات و آرامش به دولت، و این تغییرات رو باید در چارچوب مشی محافظه‌کارانه و بازی دفاعی آقای روحانی دید که در چند ماهه اخیر سعی کرده بسیار محافظه‌کارانه عمل بکنه. پس هر تنشی چه با رأس نظام چه با جناح‌های مختلف به ویژه جریان محافظه‌کار خودداری بکنه. در برابر این تغییر یه جریان تندروی است که همونطور که امروز آقای روحانی گفته هر کاری دولت بکنه اونها به تغییر بده یا تغییر نده. اما جدا از این جریان افراطی، بقیه جریانات سیاسی به نوعی از تغییر استقبال کردن، ولی همشون منتظرن که ببینن دولت چه وزرایی رو پیشنهاد خواهد کرد. اما در مجموع من فکر میکنم این تغییرات در پاسخ به اعتراضات بیرونی است تا اینکه خواست دولت بوده باشه.
روز شنبه اول آبان، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با ذکر این نکته که مقطع فعلی زمان مناسبی برای ترمیم کابینه نبود، به خبرگزاری ایلنا گفت مشکلات با تغییر و جابجایی افراد حل نمی شود، زیرا به گفته او مشکل اساسی در ساختار قوانین و همچنین منابع مالی و بسیاری دیگر از مسائل است.
گزارش شیرین فامیلی رو می شنیدید درباره آخرین واکنش ها درباره تغییر در کابینه حسن روحانی. شما هم اگر درباره تغییر و ترمیم کابینه رئیس جمهور ایران دیدگاه و نظری دارید، به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12. الان هم تعدادی از تلفن های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که می شنویم.
جناب آقای خامنه‌ای، شما و یارانتون یه خدمت بزرگ و یه خیانت بزرگ در حق مردم ایران انجام دادید. خدمت بزرگتون اینه که چهره واقعی روحانیت و اسلام رو به مردم نشون دادید، و خیانت بزرگتون هم اینه که اخلاق جامعه رو خراب کردید و تظاهر و دروغ و فساد و فحشا و دزدی رو در جامعه حاکم کردید. امیدوارم که بتوانید باور کنید که هیچ شب سیاه نیست که پایانش به صبح روشن ختم نشود. نابسامانی های مادی با قدرت فکر و اندیشه و بازوی توانای جوانان ایران زمین در ظرف چند سال سر و سامان خواهد گرفت، ولی بازگرداندن فرهنگ پاک و نجیب ایرانی به جامعه به چند نسل زمان نیاز دارد.
آقایانی که بر کشور ایران حکومت می کنید، شما به نام اسلام رگ و ریشه کشور را خشکاندید، جوانان را سربزیر کردید و آزادی خواهان را در بند، مخالفین را به چوبه دار سپردید و زنان را خانه نشین و حجاب اجباری کردید، 8 سال جنگ کردید، محیط زیست را خشکاندید، دیگر چه از جان این مردم و این کشور می خواهید؟
آقا یکی نیست بگی آقای روحانی بگه هر کجا میری مصاحبه میکنی میگی آقا ما از نظر گندم خودکفا شدیم. خب من یک کشاورزم، الان 5 ماه گندم رو تبدیل دادم، تو فروش ما ندادی، داری سود بانکی از ما میگیری، آخر بی وجدان. خب یه فکر بکن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید از شاهین بشیری با این موضوع که تجارت پرسود بازار خرید و فروش پایان نامه‌های دانشگاهی در ایران همچنان ادامه داره.
یک مقام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فروش پایان نامه و مقاله را اقدامی در راستای خدشه‌دار شدن حیثیت علمی کشور عنوان کرد. به گزارش ایسنا، مالک نادری، مدیر اداره ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه امیرکبیر، توسعه سریع کمی آموزش عالی را دلیل بروز این مسئله عنوان کرد و در تشریح این موضوع گفت تعداد دانشجویانی که در دانشگاه ها جذب می شود با سطح علمی و ظرفیت دانشگاه های کشور همخوانی ندارد. این مقام دانشگاهی در این حال تأکید کرد دانشجویانی که اقدام به خرید پایان نامه می کنند عمدتاً از دانشگاه های درجه 2 و 3 هستند و به گفته ایوی در 15 دانشگاه برتر ایران این موضوع کمتر پیش می آید. مدیر اداره ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه امیرکبیر با بیان اینکه در دنیا روندهایی برای مقابله با فروش علم در نظر گرفتند گفت وزارت علوم در این راستا برنامه جدی دارد ولی مقاومت‌ها زیاد است. مالک نادری اشاره‌ای به قانون‌هایی که به مقاومت در مسیر مبارزه با فروش پایان‌نامه می‌پردازد نکرد، ولی برای مقابله با این مسئله گفت در کوتاه مدت می‌توان با برخوردهای حساب شده علمی و نه قضایی توسط خود دانشگاه و آموزش عالی از گسترش بیش از پیش این موضوع جلوگیری به عمل آورد. این مقام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حالی راه برخورد قضایی را برای مقابله با خرید و فروش پایان نامه مناسب نمی‌داند که پیش از این سعدالله نصیری قیداری، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفتگو با واحد مرکزی خبر تلویزیون دولتی ایران دقیقاً خواستار اقدام قضایی مشترک وزارتخانه‌های علوم و بهداشت شده و تاکید کرده بود
بعد از اینکه جرم تشخیص داده شد نیروی انتظامی پلمب کنه، بعد مراجع قضایی تعیین تکلیف بکنه.
نصیری قیداری حتی برخوردهای سخت تری را برای اساتید و دانشجویانی که اقدام به فروش یا خرید پایان نامه کنند بدین صورت عنوان کرد.
انفصال از خدمت هست، حتی اخراج استاد هست، برای دانشجویان هم همینطور تذکر هست، مندرج در پرونده اخراج هست به انفصال به عنوان اینکه دانشجو جرمی رو متخلف شده.
سخنان این مقام های وزارت علوم و راه هایی که برای حل مسئله خرید و فروش پایان نامه های دانشگاهی مطرح می کنند به خوبی آشکار می سازد که چنین مسئله ای در جامعه دانشگاهی کشور وجود دارد. ولی رهبر جمهوری اسلامی صبح چهارشنبه 28 مهر ماه در دیدار با نخبگان و استعدادهای برتر علمی از اساس منکر چنین مسئله ای شد و با ذکر اینکه سرعت پیشرفت علمی ایران در مقطعی 13 برابر متوسط جهان شد، تأکید کرد کسانی که مسئله فروش پایان نامه های دانشگاهی را مطرح می کنند قصد دارند حرکت علمی کشور را بدنام کنند.
سعی می کنند بدنامش کنند، آلوده کنند. میاد اینجا به عنوان یک دانشمند مهمان میشه، میاد اینجا بعد میره تو خیابان جلو دانشگاه از تابلو فروش پایان نامه عکس بر میداره تو دنیا پخش میکنه. این آلوده کردنه.
شهلا اعزازی عضو سابق هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در تحلیل مسئله خرید و فروش پایان نامه های دانشگاهی و ریشه های آن به رادیو فردا میگوید
شاید بتونیم اشاره کنیم که فقط هم پایان نامه نیست، مقاله برای اساتید هم نوشته، حالا اساتید نه الزامن، اما مقاله هم برای افراد نوشته میشه و مقاله هایی که مطرح میکنن توی مجلات علمی معتبر چاپ میشه. ببینید راه حل اینه که اصولا سختگیری های بیشتر، دقت بیشتر روی پایان نامه ها صورت بگیره. نرم افزارهایی هستن که سرقت ادبی رو مشخص میکنن و اگر بتونن از این نرم افزارها، حالا نمیدونم فارسیش هم وجود داره یا نه، استفاده بکنن، خب مشخص میشه که یک مقاله یا یک پایان نامه چقدر شباهت داره به پایان نامه های دیگه. ریشه هاش رو شاید بتونیم بگیم تعداد زیاد دانشجو نسبت به استاد که فرصت نمی کنه دقیقا پایان نامه ها رو بخونه و راهنمایی ها رو انجام بده و همینطور ورود بسیار زیاد دانشجویانی که فقط برای مدرک اومدند.
خرید و فروش پایان نامه های دانشگاهی مسئله است که حتی اگر رهبر جمهوری اسلامی به انکارش بپردازد، تنها با قدم زدنی کوتاه در پیاده روهای مقابل دانشگاه تهران و مشاهده اعلان های فروش پایان نامه که حاوی شماره تلفن و محل مراجعه است، برای هر فردی به اثبات میرسد. اما آنچه اهمیت دارد یافتن راه حلی برای آن است. مالک نادری، مدیر اداره ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه امیرکبیر، معتقد است که دانشگاه ها می توانند با راه اندازی مراکز اخلاق حرفه‌ای و برخورد جدی با این قبیل معضلات در کوتاه مدت جلو افزایش این تخلفات را بگیرند، چرا که به گفته ای وی این موضوع به نوعی حیثیت علمی کشور محسوب می شود. اما مشخص نیست ایجاد مرکز اخلاق حرفه‌ای دانشگاه ها، آن هم در جامعه‌ای که هر گونه حرکت دولتی برای حفظ یا ایجاد نوعی اخلاق حتی با تشکیل پلیس امنیت اخلاقی راه به جایی مطلوب نبرده، چگونه می تواند مانع توقف تجارت سودآور فروش پایان نامه دانشگاهی شود؟
تجارت پرسود بازار خرید و فروش پایان نامه های دانشگاهی در ایران، گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. شما میتونید تازه ترین گزارش ها و خبرها رو هم در وبسایت ما دنبال کنید. همکنون همکاران هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه با وجود ارائه طرح تخفیف مجازات اعدام در رابطه با جرایم مواد مخدر در مجلس شورای اسلامی، دادستان تهران روز شنبه گفته که سیاست قوه قضاییه در برخورد با قاچاقچیان عمده مواد مخدر تغییر نمی‌کنه. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
انتقاد سازمان ملل از وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران.
آزادی مذهب در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده.
مدافعان حقوق بشر میگویند حسن روحانی به وعده‌های خود در رابطه با حقوق شهروندی عمل نکرده است.
نمره آقای روحانی رو در تحقق وعده‌هاشون نسبت به برداشتن نگاه امنیتی از اقلیت‌های دینی صفر می‌دونم.
با من مهتاب وحیدی راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
نماینده زرتشتیان در مجلس در روز جمعه با نوشتن نامه از امام جمعه اصفهان خواسته از بر زبان آوردن گفته‌های تفرقه آمیز بپریزند. این موضوع گزارش میزگرد هفتگی امروز امیر مصدق کاتوزیانه که تا دقایق دیگر شما اون رو خواهید شنید. اما قبل از اون گزارشی بشنوید از خبرنگار رادیو فردا در اوکراین، آنا رایسکایا، با این موضوع که روسیه یک روز دیگر آتش بس موقت در حلب رو تمدید کرد اما اعلام کرد عدم خروج شبه نظامیان از این شهر و ادامه درگیری ها باعث از سرگیری بمباران خواهد شد.
سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد تمدید آتش بس به رویدادهای روز شنبه در حلب بستگی خواهد داشت و چنانچه به گفته وی طرف مقابل به اقدامات خصمانه ادامه دهد مسکو و دمشق به آتش بس یک جانبه پایبند نخواهند بود. ستاد کل نیروهای مسلح روسیه اعلام کرد آتش بس موقت که از پنجشنبه آغاز شد تا هفته شب شنبه به وقت محلی تمدید شده است. این گزارش ها در حال منتشر شد که جمعه سازمان ملل اعلام کرد همچنان نتوانسته برنامه خروج زخمی ها از حلب و کمک رسانی به ساکنان این شهر را اجرا کند. دفتر کمک های انسانی این سازمان خواستار آتش بس دست کم 4 روزه شد. سرگی پارخومین که تحلیلگر سیاسی می گوید جنگ ابزار باجگیری کرملین است.
پوتین در اوکراین و سوریه از تاکتیک مشابه استفاده می کند. اگر سیاست او را به اهدافش نزدیک نکند به زور متوسل می شود. کارایی این رویکرد به آن دلیل دوچندان شده که در مقابل غرب صرفاً از رویکرد دیپلماتیک بهره می برد. بر همه روشن است که در سوریه هدف کنونی پوتین تصرف حلب است. آتش بس موقت به آن دلیل لازم بود تا از تصویب تحریم‌های ضد روسی توسط اتحادیه اروپا جلوگیری شود. اکنون که این هدف تحقق یافته، بمباران حلب به هر بهانه‌ای از سر گرفته خواهد شد. این بازی بسیار ماهرانه است که البته با ریسک‌های فراوان همراه است.
به گفته دونالد توسک رئیس شورای اتحادیه اروپا سیاست خصمانه روسیه از نقض حریم هوایی کشورهای اروپایی گرفته تا حملات سایبری و مداخله در امور داخلی اتحادیه اروپا و ماورای آن در اجلاس سران اتحادیه اروپا که جمعه در بروکسل به کار 2 روزه خود پایان داد مورد بررسی قرار گرفت و البته بحران سوریه از محورهای اصلی این اجلاس بود. اما در حالی که به گزارش بلومبرگ پیشنویس بیانیه پایانی این اجلاس در ابتدا در بردارنده درخواست اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه به دلیل بمباران‌های حلب بود، رهبران اروپایی سرانجام صرفاً این حملات را محکوم کردند. گزارش ها هاکیست در حالی که بریتانیا، آلمان و فرانسه خواهان تشدید تحریم‌ها علیه روسیه بودند، ایتالیا با این موضوع مخالفت کرد. موسکو عدم تشدید تحریم ها را پیروزی دیپلماتیک خود خوانده و ولادیمیر چیروف نماینده روسیه در اتحادیه اروپا به ریا نوستی گفت چشم رهبران اروپایی باز شده و نمیخواهند بازیچه دست امریکایی ها باشند. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در آخرین نشست مطبوعاتیش تأکید کرد تحریم روسیه به دلیل اقداماتش در حلب همچنان از گزینه های روی میز است. در واکنش سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه به ریا نوستی گفت مطرح کردن مسئله تحریم ها حاکی است که واشنگتن برای تخریب کامل روابط با مسکو تصمیم گرفته. او افزود در صورت وضع این تحریم ها پاسخ ما دردناک و نمتقارن و به گونه خواهد بود که به ضرر امریکا تمام خواهد شد. همزمان الکسی برادافکین سفیر روسیه در دفتر سازمان ملل در ژنو صراحتا غرب را به حمایت از تروریسم متهم و تاکید کرد روسیه انتظار دارد کشورهای غربی تروریست ها را از اپوزیسیون میان رو در سوریه جدا سازند و کشورهای عربی به تسلیح شورشیان پایان دهند. دمیتری گلوخوفسکی تحلیلگر روسیه سی میگوید تنش ها بین روسیه و غرب رو به افزایش است.
دیدگاه غالب به روسیه به کلی تغییر کرده. روسیه صراحتاً به ارتکاب به جنایات جنگی متهم می شود. هرچند بحران سوریه ضعف غرب و منفعل بودن نهادهای بین المللی را نیز نمایان ساخته، اما این روسیه است که سرانجام سنگین ترین زیانها را متحمل خواهد شد. به نظرم تنشها پیرامون سوریه طولانی مدت خواهد بود و به احتمال زیاد اختلافهای روسیه و غرب نیز شدت خواهد یافت.
شنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین طی مصاحبه با شبکه 1 تلویزیون روسیه گفت تنها 2 گزینه پیش روی ماست، یا اسد در دمشق باشد یا جبهه النصره. پس اگر می‌خواهیم از طریق سیاسی این بحران را حل کنیم، اسد باید بر قدرت باقی بماند. او افزود روسیه برای کمک به دولت سوریه وارد این بحران شده و تا زمانی که تروریست ها نابود نشوند در سوریه حضور خواهیم داشت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
شما شنونده رادیو فردا هستید. اگر دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعتی ماست که صدای شما رو ضبط میکنه. اما نوبت میرسه به میزگرد هفتگی رادیو فردا. نماینده زرتشتیان در مجلس در روز جمعه با نوشتن نامه ای از امام جمعه اصفهان خواست از بر زبان آوردن گفته های تفرقه آمیز بپریزه. همکارم امین مصدق کاتوزیان این اعتراض ها رو در گفتگو با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها بررسی کرده. قبل از اون من وحید فروستاد لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
ایرانیان به تمدن و فرهنگ خود در تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین افتخار می کنند و یکتاپرست بودن یکی از موارد افتخارآفرین است. با نوشتن چنین جمله‌ای، اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای سرگشاده به امام جمعه اصفهان در پایان هفته گذشته اعتراض شدید کرده است. یک هفته پیش از آن یوسف طباطبایی نژاد خطیب نماز جمعه اصفهان زرتشتیان را دوگانه پرست خوانده بود. نماینده زرتشتیان در مجلس در نامه یاد شده از امام جمعه اصفهان خواسته است که گفته های به توصیف او تفرق برانگیز بیان نکند. دین زرتشتی در ایران دین رسمی است، اما گاهی برخی نهادهای حکومتی از آن با نام دین زاله و کیش آتش پرستی یاد می کند. چنانکه همین نماینده زرتشتیان در مجلس در تابستان امسال در نامه دیگر به شهردار خرمشهر اعتراض کرده بود که چرا در همایش نقد و بررسی فرقه های زاله از دین زرتشتی نام برده شده است. از سوی دیگر حکومت ایران گرویدن از اسلام به دین دیگری را به رسمیت نمی شناسد، اما دفتر همین امام جمعه اصفهان در زمستان گذشته اعلام کرده بود که یکی از زرتشتیان اصفهان در این دفتر به اسلام گرویده است. گفته یوسف طباطبایی نژاد در خطبه نماز جمعه اصفهان در روز 26 مهر ماه با چه انگیزه بیان شده است؟ مناسبات روحانیت شیعه و حکومت ایران با زرتشتیان چگونه است؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما با این پرسش‌های اصلی از سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها: محمدعلی دادخواه، حقوقدان در تهران، پرویز روانی، نماینده سابق زرتشتیان در دوره چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی در تورنتو، و حسن فرشتیان، دینپژوه شیعه در پاریس. دادخواه، شما هم حقوقدان هستید، هم پایان نامه کارشناسی ارشدتون در رشته حقوق بین الملل بوده با عنوان نمودها و نمادهای حقوق بشر در ایران باستان که داوران وقت پایان نامه اون رو بدون نقص دونسته بودن، و هم وکیل مدافع حفظ میراث فرهنگی هستین به ویژه در شهر زادگاهتون اصفهان. از همین آخری آغاز کنیم. پیش زمینه گفته های یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان در خطبه نماز 23 مهر ماه در این شهر که به توصیف او به اعتقاد زرتشتیان جهان دو خدا داره چیه؟ به وضعیت شهر مربوط میشه یا به نظرهای خودش؟
با درود به همه ایرانیان، ایران دوستان و به ویژه هموطنان بهدین و زرتشتیان ارجمند که میراثداران تمدن کهن این سرزمین به حساب میان، باید بگم ما یک قاعده داریم در فلسفه، میگه از سنخیت و اصل الانضمام. یعنی به زبان ساده تر ملا صدران به این پرداخته، شما آهن رو به آهن میتونید جوش بدید، اما هرگز نمیشه چوب رو به آهن جوش داد. قرآن در جزء 17 در سوره حج در آیه 16 بر این مبادی میگه ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابین و بالاخره والمجوس. معنی آیه اینه، میگه همانا خداوند در میان مؤمنان، یهودیان، صائبیان، مسیحیان، مجوس و مشرکان. میبینید که مشرکان رو جدا کرده. اگه ما اعتقاد پیدا کنیم که اینها به سنویت معتقدن، یعنی ما معتقد شدیم که اینها مشرکن و چنین امری کلن قابل پذیرش نیست. فارغ از این مورد، یکی از بزرگترین دین پژوهان روزگار ما آقای عطاالله شهاب‌پوره که این اعتقاد داره قلب قرآن در آیت الکرسیه که راجع به ذات خداوند صحبت میکنه، الله لا اله الا هو الحی القیوم لا، تا آخرش. بعد میگه بعد از اون ما باید به یاسین بپردازیم. یاسین قلب یسناست و به همین علت اول یاسین اومده، یعنی یسنا اومده، و بعد قرآن کریم اومده، و بعد ان کلمه المرسلین، یعنی از دو پیامبر.
حالا به نظر شما نظرشون به دلایل رویدادهایی که الان در اصفهان جاریه، یا اینکه به این نتیجه رسیده و اومده اینو بیان کرده؟
من فکر کنم اگر به این نتیجه رسیده باشن نشان میده که ایشون ژرف نگری کافی نداشتن، حتی یک نگاه عادی هم نداشتن، چون دین زردوش توحیدی و به گفته محققین بسیاری به مراتب از مذاهب عبرانیان و دیگر ادیان خالص‌تره. همه اینها میگن خداوند در نظر زرتشت خالق همه چیزه، هم امور مادی هم معنوی، و تنها یک اراده در گادها میبینید که جهان را به وجود آورده و اون اراده اهورمزداست.
ممنون آقای دادخواه. آقای روانی، شما قبلا نماینده زرتشتیان ایران در مجلس شورای اسلامی بودین. در پایان هفته اسفندیار اختیاری نماینده زردشتیان در مجلس به گفته های امام جمعه اصفهان واکنش نشون داد و خواستار پرهیز از تفرقه افکنی شد. نتیجه این واکنش اسفندیار اختیاری چی میتونه باشه بر حسب تجربه‌ای که شما داشتین در این امور؟
درود به میهنان گرامی و شما دوستان که در راه آگاهی دادن به مردممون قدم برمی‌دارید. ببینید، آقای اختیاری باید یه احتیاطی‌هایی رو انجام بده و همونطور که ما انجام می‌دادیم اون زمان، برای اینکه نمی‌خواستیم تفرقه و گرفتاری ایجاد بشه در جامعه‌مون. به هر حال ببینید، وقتی رهبر میگه که پیدایش دین یکتاپرستی زرتشت در ایران مایه فخر ایرانیان هست، حالا چطور میشه که نماینده ایشون آقای طباطبایی نژاد همچین اظهاراتی رو میکنه که دوانه پرستند و چه و چه؟ این نشون میده که چه هرج و مرجی در این حکومت وجود داره. متاسفانه این آقایون در اثر ناآگاهیشون گاه حرفایی رو میزنن که بعد نمیتونن جمعش کنن. این افراد که این اظهارات رو میکنن به چند گروه تقسیم میشن. اول کسانی هستن که کم اطلاع. به طور مثال بنده در دوره پنجم نمایندگی که وارد مجلس شدم، معممی که از نمایندگان بود اومد به من گفت شما کدوم یک از ائمه معصومین رو قبول نداری؟ بیایید با هم تفاهم کنید تا شما هم از نظر اسلام دین پذیرفته شده باشید. من فقط بهشون خندیدم، همین. یعنی اطلاعشون در اون حد نیست که بدونه که آقا آیین زرتشت از بنیان قبول نداره. چطور همچین فکری میکنه؟ و حتی یک بار قانون اساسی رو نخونده که ببینه ما زرتشتیان جزء ادیان رسمی هستیم. یکی پس این افرادی هستن که هم اطلاع. دسته دوم افرادی هستن که با مشاهده‌ای که یه عده زیادی مسلمانان به دین آبا و اجدادیشون برمیگردن، بنده در همون زمان هم شاهد بودم با این همه مشکلات که براشون درست میکردن باز بود. اینها میان عکس العمل نشون میدن، مثل آقای طباطبایی نژاد که میگه در اصفهان یک زرتشتی مسلمون شده، ایشون مسلمونش کرده، دفتر ایشون مسلمون کرده، هم چیزی. البته تطمیع و یا اجبار 1400 سال هست برای مسلمان کردن غیر مسلمان ها وجود داشته. چیز تازه هم نیست، نمونش در قوانین امروز ایران هم وجود داره. ماده 880 که مکرر قانون مدنی که میگوید کافر از مسلم ارث نمیبرد، اگر بین ورثه کافری مسلم وجود داشته باشد همه اسم به اون دست گواهه. تطمیع و اجبار بوده و هست.
ممنون آقای.
دست آخر گروهی هستن که حقوق بگیرن، مزدورن، از جاهای مختلف حقوق میگیرن برای تخریب تاریخ ایران. حالا من وارد این مبحث نمیشم چون وقت زیادی داریم.
حالا در نوبت بعدی اگه خواستین بحث رو ادامه میدیم. آقای فرشتیان، چطور شده که امام جمعه اصفهان خطبه نماز جمعه رو برای طرح بحث‌های کلامی مناسب دونسته؟
با عرض سلام خدمت جناب عالی و دوستان حاضر در استودیو و همچنین شنوندگان محترم و با عرض ادب خدمت هموطنان زرتشتیون، در مورد اینکه چرا ایشون این بحث رو مطرح کرده، یک زمینه ایشون در ظاهرا خطبه نماز جمعه در مورد توحید صحبت می‌کرده. می‌دونید که ما در علم کلام توحید رو در چند گونه داریم، توحید افعالی، توحید ذاتی، توحید عبادی، که هر کدوم از اینها تعاریفی داره که در علم کلام مشخص شده. ذات خداوند یگانه است، افعال او یگانه است و ما باید خدای واحد رو بپرستیم. ایشون در ضمن بحثشون اونجا اشاره داشتند به اینکه زرتشتیان معتقد به دو خدا هستند، یعنی خدای آفریننده جهان دو خداست، خدایی که خیر می آفریند و خدایی که شر می آفریند. این نگرش از همون ابتدای صدر اسلام و حتی قبل از اسلام وجود داشته، یعنی در زمان پیامبر وقتی که به مکه برگشتن مخصوصا یک شبه حکومتی تشکیل دادن، افراد رو از سه گروه تقسیم کردن از جهت ایمانی، یا مسلمانان که مؤمنان نامیده می شدند، یا اهل کتاب و یا مشرکین. اون آیه 17 سوره حج هم به جناب دادخواه اشاره فرمودن ناظر به همین سه گروهه، ان الذین آمنوا، بعد والذین هادو اون یهودیان و صابئین و نصارا و مجوس گروه دوم میشن، و گروه سوم والذین اشرکوا. بعد اتفاقا پیامبر نسبت به گروه اهل کتاب با اونها مدارا میکردند، به گونه اونها رو به رسمیت شناخته بودند و اجازه داده بودند اونها بر آیین خودشون باقی بمانند و نوعی مالیات حمایتی که اسمش جزیه بود بپردازند. بعد در همون زمان برخی از بت پرستان و مشرکین هم اومدن خدمت پیامبر، گفتن ما هم یه مالیاتی میدیم که مجاز بشیم ادامه بدیم این بت پرستی خودمون رو. پیامبر گفتن نه، این جزیه گرفتن یعنی مالیات و اینها حمایت کردن از اینها مخصوص اهل کتاب، نه مخصوص شما مشرکین. اونا اعتراض کردند که خب اگر مخصوص اهل کتاب نه مشرکین، چرا از مشرکین مجوسی گرفتید؟ از حجر یعنی منطقه در یمن، اونها هم مثل ما مشرکند و از اونها هم گرفتید. یعنی میخوام بگم این نگرشی که اونها شرکی دارن، یک گونه ثنویتی معتقدن، در همون زمان قبل از اسلام در عربستان این چنین برداشتی وجود داشته بود. و بعد پیامبر توضیح دادن که نخیر اونجوری نیست و اونها اهل کتابند، کان لهم نبی فقط و کتاب احرقو، پیامبری داشتن کشته شد و نمیدونم کتابی داشتن که آتیش زده شد و از جهت ما اونها جزء اهل کتاب محسوب میشن. این مقدمه که عرض کردم خواستم این رو بگم که شاید از این ناشی بود که بسیاری از اعراب این فلسفه خیر و شر، دوگانگی جهان رو درک نمیکردن و گمان میکردن کسانی که معتقدند که در جهان ما دو گونه داریم، خیر و شری داریم، می توان به راحتی اونها رو نسبت شرک و ثنویت و دیوانه پرستی داد. در متون اسلامی و در بین مسلمانان بعد این بحث همچنان مطرح بود، یعنی حتی در اون صدر اسلام بعضی از خلفا به دلیل انتقاداتی که به ایرانیان و مجوسی ها و زرتشتی ها داشتند، تلاش داشتند که در مقطع اینها رو مشرک حساب کنند. اما مکتب دومی که در اسلام وجود داشت در مقابل این هم مقاومت میکرد و معتقد بود اینها اهل کتابند و مشرک نیستند، که از جمله در روایاتی از ائمه بسیاری از شیعه نقل شده، از جمله از حضرت علی، امام باقر، امام صادق، مبنی بر اینکه اینها موحد هستند. من گمان میکنم یک بحث کلامی رو ایشون در اون بحثی که وارد بحث توحید شدند وارد کردند، یک نظر رو گفتند، در حالی که نظری که مخصوصا نظر غالب ائمه شیعه هست، این نظر غالب است که اینها اهل کتابند و اینها موحد محسوب میشن. مضافاً بر این، قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل 13 هم همین نظریه رو پذیرفته و اینها رو اهل کتاب و موحد میدونه. و آخرین نکته این که خلاصه بخوام بگم، وقتی اینها خود چنین میگویند، هیچ دلیلی نداره که ما حتی با بحث فلسفی و کلامی بخوایم وارد اون بحث پیچیده بشیم و اینها رو معتقد به ثنویت بدونیم. من گمان میکنم کاری که آقای اسفندیار اختیاری کردن، نماینده محترم زرتشتیان، کار بسیار معمولی بود، یعنی ایشون با زبان بسیار مؤدبانه‌ای توصیه به اون وحدتی کردن که متاسفانه در خطبه های نماز جمعه رعایت نشد.
ممنون آقای فرشتیان.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای دادخواه، با توجه به وضعیت حقوقی زردشتیان در مجلس شورای اسلامی، تکلیف برزبان آوردن گفته‌هایی از نوع آنچه امام جمعه اصفهان در خطبه گفته چیه؟
باید به دو نکته توجه بکنیم. اولیش در قانون اساسی مشروطه حدود 100 سال پیش دقیقاً گفتن فقط ادیان توحیدی، فقط کسانی که به یگانگی خداوند اعتقاد دارن باید مورد حمایت قرار بگیرن، غیر از مسلمان ها و زرتشتیان در اونجا در زمره اینا بودن. بر مبنای همین اندیشه این معیار دوباره بدون هیچ گفتگو در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تکرار شد و این قاعده استصحاب میشه، الاستصحاب و بقا اکان الا ما کان. حق این بود که امام جمعه اصفهان اندک نگرشی به این موارد داشتن. فزون بر اینها، ما میدونیم که گاتها اولین منبع و بالاترین مرجعی که زرتشت داره دین رو با اون اعلام میکنه. در بندهای 7 و 8 گاتها ما میخونیم: ای سرور دانا، آنگاه که تو را در اندیشه خود دریافتم، همانا تو را سرآغاز و سرانجام هستی شناختم و با دیده دل تو را نگریستم، که توی پدر و منش نیک، دادار راستین و داور دادگر، که کردارهای همه مردم را بررسی میکنیم. در بند 7 میخونیم: اهورمزدا نخستین اندیشه گریست که فروغش در انوار آسمانی منعکس گردیده و با نیروی خردش قانون ازلی راستی را آفریده تا یار و یاور نیک اندیشان باشد. دقیقاً اینها اعلام یک خدا سنویت اصولاً در زرتشتی واقعی وجود دارد. اینها کسانی که برداشت‌های به اشتباه اومدن برخی دین زرتشت را با دوگانه پرستی یا دوائیست آلوده کردند. واقعیت اینه که نخستین دین یکتاپرستی در ایران بوده و نخستین پیامبر و نخستین شاعر در تاریخ بشریت حضرت زرتشته. بر این مبنای با توجه به اینکه ما نمیتونیم در مقابل نص اجتهاد بکنیم، زرتشتیان از همه حقوق برخوردارن و هموطنان دینی ما به حساب میان.
سپاسگزارم آقای دادخواه. آقای روانی، داشتید میگفتید از تجربتون در دوران نمایندگی زرتشتی ها در مجلس چه بوده؟ بقیه این تجربه تا اونجایی که مربوط میشه به نگاه روحانیت حکومتی به دین شما.
ببینید، من خیلی وارد مسائل نمیخوام بشم، چون نمیخوام سخنانی رو زبون بیارم که باعث تفرقه بیشتر بشه، ولی یه نکاتی رو اشاره میکنم که شاید کمک بکنه که چرا این آقایون حرفا رو میزنن. باز این دوگانه پرستی بین زروانیان یا زروانیان که یکی از ادیان قبل از زرتشت بوده رواج داشته. زروانیان یا زروانیان زمان بی پایان رو خدا میدونستن و میگفتن زمان دو تا فرزند زایید به وجود آورد، یکی اهریمن، دیگری اهورا. البته اهورا خدایی بود که قبل از زرتشت بین اقوام مختلف بین وجود داشت، خدای اونها بود اهورا. بعضی از اقوام این دو، یعنی اهورا و اهریمن، پیوسته در ستیز هستند. این عقیده زروانیان هست به دوگانه بودن خدا، ولی خدای یگانه زرتشت اهورا مزداست. این کلمه از دو جز تشکیل شده، یکی اهورا به معنی همون هستی بخش هست و جز دیگر مزدا. مز از مست میاد، مست یعنی بزرگ، توده، دا یعنی دانا. بنابراین خدای زرتشت میشه هستی بخش بزرگ دانا یا هستی بخش دانای بزرگ، که چون دانشش بی‌نهایت است خدای زرتشت اهورامزدا، پس قدرتش هم بی‌نهایته. بنابراین توصیه میکنه که شما همیشه در دین زرتشت دانش اندوزی جایگاه مهمی رو داره. سودای زرتشت که تنها قسمت اوستاست که از خود زرتشت باقی مونده و موبدان چون اون رو مقدس می‌دونستن بدون دخل و تصرف اون رو سینه به سینه به وارسوندن. اگه به گاتا نگاه کنیم، در هیچ جا اهریمن در مقابل اهورامزدا نیست، بلکه میگه که در اندیشه هر بشری، هر انسانی، دو نیروی سپنتا مینو و انگر مینو وجود دارد. سپنتا مینو یعنی مینو نیک، انگر از انگر میاد یعنی خش، بدی، نیروی بد. این دو نیرو در فکر هر بشر وجود داره که اون بشر باید از بین این دو راه خودش با خرد خودش یکی رو انتخاب کنه، پاسخگو هم خودش هست. و تغلیب در دین مازدیستی، مازدیستی یعنی پرستش مزدا، جایی نداره. در فرهنگ ایرانی دین از دینا میاد، به معنی دین و دید و وجدان هست. آزادی گزینش هست در دین مازدیستی، ولی نتیجهش جبره. در حال من فقط میخواستم این رو اشاره بکنم که بیشتر این مسائل از ناآگاهی میاد. حرفایی رو میزنن آقایون که بعد برای خودشون و برای جامعه مشکل درست میکنن که سندیت نداره و کاملا نادرست هست.
سپاسگزارم آقای روانی. آقای فرشتیان، پس از انقلاب نگاه روحانیت حکومتی به دین زرتشت و پیروان این دین از چه پیچ و خمهایی گذشته؟
نگاهی که کلن صرف نظر از روحانیون حکومتی یا غیر حکومتی در طول تاریخ، مخصوصا روحانیون چون خود رو پیروی مکتب اهل بیت میدونستن، ائمه شیعه میدونستن، با توجه به روایاتی که از قول ائمه شیعه نقل شده، این روایات سند مهمی بوده برای تفقه علمای شیعه. لذا علمای شیعه برخی از اینها زرتشت رو جزء اهل کتاب تلقی کردند، یعنی جزء همون دو مذهب دیگر یهود و نصارا در کنار اون زرتشت رو آوردند. برخی از فقها هم ملحق کردند که یه تفاوت اندکی داره، یعنی با توجه به اینکه حداقل در اصل ظهور اسلام و پیدایش اسلام یعنی در اون منطقه‌ای که اسلام نازل شده بود در شبه جزیره عربستان در مورد یهود و نصارا شناخت نسبتاً کامل‌تری وجود داشت، مخصوصا در شهر مدینه که اینها کنار هم زندگی می‌کردند، با رسوب و آداب هم آشنا بودند، در حالی که این شناخت در مورد زرتشتیان کمتر وجود داشت. زرتشتیان در مناطق یمن بودند، نهایتاً در مناطق ملی ایران یعنی ایران باستان، پرس که یمن و اونجاها میشه، از اون طریق اینها اطلاعات اجمالی نسبت به زرتشت داشتن، لذا ملحق کردند به اهل کتاب، یعنی گفتند از جهت احکام همون احکام اهل کتاب رو داره، صرف نظر از اینکه ما دسترسی به کتاب اونها نداریم. بعد از انقلاب هم همین نظریه حاکم بود، یعنی یک ویژگی خاصی نسبت به زرتشتیان نبود، مخصوصا اینکه گاهی برخی از ادیان مثل یهودیت با مسائل سیاسی روز درآمیخته شد و یک نوع نگرانی های سیاسی در مورد برخی از یهودیان، من عرض میکنم روحانیون حکومتی، یعنی اصلا حاکمان، یک نگرانی در مورد یهودیان از جهت مسائل سیاسی و روابط خارجی داشتند، اما این نگرانی به هیچ وجه در مورد زرتشتیان وجود نداشت. حتی زرتشتیان هند، اون پارسیان و غیره، اینها معبد خیش رو در ایران میدونستند. فکر نمی کنم حتی امروز هم روحانیون حکومتی نسبت به زرتشتیان نگاه منفی و نگاه بدبینانه‌ای داشته باشند. من چندین عبارتی که ایشون گفتند امام جمعه عبارت ناصحیحی بود، اما چنین نگاهی در مجموع نمی توانیم از این عبارت استنباط کنیم که روحانیون حکومتی مثلا نسبت به زرتشتیان بی احترامی قائلند برای اونها. چنین چیزی حتی من گمان نمی کنم باشه، و اتفاقا حالا جناب آقای ربانی خب این تاریخ مجلس رو و رابطه زرتشتیان رو با مجلس می دونند که در همون مجالس اول عصر مشروطه حتی زرتشتیان اونقدر به روحانیون شیعه در یک جو مسالمت‌آمیز زندگی می‌کردند که در یه مقطعی حتی نماینده خودشون رو یکی از این روحانیون معرفی کرده بودند. من گمان می‌کنم این رفتار همچنان ادامه داره که از نامه نماینده محترم کمونی زرتشتیان هم پیداست.
ممنون آقای فرشتیان. آقای دادخواه، شما یکی از چهره‌های شاخص حقوقدان کانون مدافعان حقوق بشر در ایران هستید. ارزیابی این کانون از نحوه برخورد حکومت با زرتشتیان در سالهای اخیر چه بوده؟ این کانون چه پیشنهادهایی داشته درباره مناسبات جمهوری اسلامی ایران با زرتشتی ها؟
گفتم اینها از همه حقوقی که قانون اساسی برای همه افراد برگزار کرده باید برخوردار بشن. ضمن اینکه از نظر تاریخی اینها میراثداران ایران کهن و ایران باستان به شمار میان. اصلا این گفتگوها باید بگیم اندوه بر آن دل که ندانست پیمانه گفتار و ره نیک شنیدن. به قول حافظ، با کرامات نشینان ز خرابات ملاف، هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. در شرایطی که دور اطراف ما پر از آشوب و خشونت و جدال و جنگ و دوئیته، یعنی چی که یه نفر بیاد بین گروهی که پاکترین، شریفترین، درستکارترین مردم این آب و خاک به شمار آمده و می آیند، چون این نسبتهایی رو بده که دوئیت و اختلاف رو ایجاد بکنه. باور من اینه که اینها عزیزانی هستند که بر باور کهن توحیدی خودشون استوار ماندن.
بسیار خوب.
از همه حقوق باید برخوردار بشن و برخوردارم هستم.
ممنون آقای دادخواه. وقتمون خیلی کمه. آقای روانی، نکته دیگه‌ای دارید که اضافه بکنید در پایان؟
فقط یه نکته که عرض کنم خدمتتون، ما همه یک جور آفریده شدیم، یک جوری بحثی بود سر دیه که بالا وارد اون نمیشم، خیلی طولانی است. به هر حال درگیری داشتیم با این آقایون روحانیون، چون میگفتن که دیه هر غیر مسلمان چقدر مسلمان چی و چی. ببینید، همه ما یک جوری باید قانون به ما به یک چشم نگاه، این معنی نداره که یه دی چون اعتقادش اینه، یکی اعتقادش اینه، شرایط در دو من نمیتونم قبول کنم، در دنیای امروز قابل قبول نیست و برای همه نظام نمیدونم ملت هزینه داره. همه ما یک جوریم و نگاه قانون باید به همه مردم ایران یک جور و یک نواخت باشه. متشکرم.
سپاسگزارم آقای روانی. آقای فرشتیان، جمع‌بندی شما خیلی کوتاه.
خیلی کوتاه بخوام عرض کنم، معتقدم که به هر حال زرتشت اهل کتاب هستند و تمام حقوق اهل کتاب رو برخوردار هستند. مضافاً بر این، اینها در کشور ایران به عنوان یک شهروندی ایران از همه حقوق شهروندان برخوردارن. مسائل مثل حقوق دیه و ارث هم اینها هم قابل حل که طبیعتاً بحثش اینجا نیست و همه شهروندان صرف نظر از دینشون از حقوق برابر برخوردارن. در پایان من تمایل دارم که به نوبه خودم از این رنجش خاطری که برای هموطنان پاکایی نما زرتشتیان ایجاد شده به نوبه خودم پوزش بطلبم به هر حال و امیدوارم که اونها همون شیوه سابقشون رو و اون رفاقت و برادری که بین ما و اونها بودن هموطنان و شهروندان یک کشور و بودن انسانها وجود داشته همچنان وجود داشته باشه و امیدوارم که این حرف هم دیگه تکرار نشه.
با سپاس از شما آقای حسن فرشتیان، آقای پرویز روانی و آقای محمد علی دادخواه و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.